رادیو نمایش پیام تخیل و تفاهم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
شیرویه نامدار، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، کامیار محبی، مسعود زنوزی، بهرام ابراهیمی، علی میلانی، محمد پور حسن، عباس شادروان، بیوک میرزایی، کرامت رودساز، امیر فرهانیا، محمد رضا علی. کارگردان جواد پیشگر. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت پایانی.
سلام و وقت شما به خیر شنوندگان عزیز. در نوبت‌های قبل از داستان شیرویه نامدار شنیدید که ارچه فرزند ملکشاه رومی برادر خود را که شیرویه نام دارد به خاطر سلطنت در چاهی می‌افکند و به پدر می‌گوید که شیری او را دریده است. ملک شاه از این خبر جان به جان آفرین تسلیم می کند. شیرویه اما توسط خواجه اشرف یمنی نجات می یابد. وی هنگامی که به هویت شیرویه پی می برد او را بسیار گرامی می دارد. لباس درویشی به تن وی می کند و عازم یمن می شود. آوازه شیرویه در یمن بلند می شود که درویش بچه‌ای با خواجه اشرف آمده که پرتو حسن روزافزونش نور آفتاب را پوشانده است. شیرویه نزد منظرشاه سلطان یمن خود را تاجرزادهی معرفی می کند که اموال خودش را در دریا به هنگام طوفان از دست داده است. خجند وزیر که مسلمان است به شیرویه محبت بسیار می کند. شیرویه هویت خیش را بر وی آشکار می کند، اما بهمن وزیر که نابکار است تلاش می کند به منظر شاه بفهماند که شیرویه شاهزاده است. از سوی سیمین ازار دختر منظر شاه عاشق شیرویه می شود و از طرف دیگر پادشاه شام برای منظر شاه پیام می فرستد که سیمین ازار را به عقد وی درآورد. بهمن وزیر با حیله و مکر و کینه‌ای که از شیرویه در دل دارد قهرمان را که عاشق سیمین ازار است وسوسه می کند تا شیرویه را از میان بردارد. پس در شبی پنهانی وی را زخم می زند و می گریزد. دایه سیمین ازار شیرویه زخمی را به خاطر اینکه رسوایی به بار نیاید در صندوقی گذاشته و چند جواهر گرانبها در آن می گذارد و به وسیله دو غلام به بیرون شهر می فرستد.
باید به سباق پلنگ پوش اثبات کنم که در جمع چهل نفره ما عیارتر از من کسی نیست. باید به او اثبات کنم. آنها کیستن؟ دو نفر که صندوقی را حمل می کنند.
آی آی شما کیستی؟ ها کی؟ بیستید کجا میگریزید؟ بیستید
این صندوق چیست؟ حتما آن دو نفر دوست بودند که این مال را از خانه سوداگری زده و چون مرا دیدند انداختند و رفتند. چه خوب که این مال نصیب من شد. این جوان نیکو جمال کیست که غرق در خونه است؟ سر و گوهر و مروارید در این صندوق است. هر یک خراج مملکتی است. باید این ماه تابان را نزد دیگر یاران ببرم. سباق جوان را ببیند، کاری برایش بکند، خدا کند دوام بیارد و نمیرد. ای به این جوان که بمیرد. حالی که در این صندوق چه میکند و جواهرات همراهش چه موضوعی دارد نمیدانم.
های های، بیا کمکم کن. بیا بیا، این صندوق سنگین است. های سباق، بیا کمک.
تصدیق میکنم تو سلامت ایارانی فیروز.
کمک کن صندوق رو داخل غار ببریم. بیا.
داخل این صندوق چیست که این اندازه سنگین است؟
عجله نکن، میفهمی.
اگر تو فریدی که به این زودی برگشتی و چون این مالی را آوردی. فیروز، نکند این صندوق را در گوشه پنهان کرده بودی که فوراً رفتی آوردی؟
نه، از غار که بیرون آمدم هنوز راهی نرفته بودم که دو نفر را دیدم که این صندوق را حمل می کردند و تا مرا دیدن صندوق را رها کردند و فرار.
صندوق را به زمین بگذارید.
جوان رعنایست، لباس ملوکانه به تن دارد، باید آدم بزرگی باشد. همین حالا باید جراحی بر سر این جوان آورد. حیف است که تلف شود. من آنچه دارم از مال خود خرج این جوان نیک جمال می کنم و نمی گذارم تلف شود.
نیازی به مال تو نیست سباق، آنقدر مال به همراه دارد که 100 برابر خرج او را می دهد. می بینی؟
حالی
این جواهرات خرج سالیانه مملکت است.
کمک کن او رو از صندوق بیرون بیاوریم.
بسیار خوب.
فیروز، به شهر برو طبیبی بیاور. زخم این جوان باید التیام یابد.
من اکنون میروم.
ای جوان، مرا به کجا میبری؟ من مریض شما کجاست؟
قافله در راهند، آن تپه روبروس، چیزی نمانده تا برسی.
یه آتش میخواند بیافتد. تو که گفتی قافله بیرون شهر است، ما تا الان 2 فرسنگ راه آمده. نکند میخوایی مرا غارت کن.
نگران نباش، آن غار را آنجا میبینی؟ آنجاست، بیا.
غار؟ تو چه گفتی؟
تو چقدر حرف میزنی طبیب؟ بیا.
آمدی فیروز؟
طبیب را آوردم. بیا بیا.
اینجا کجاست؟ برآوردی؟
طبیب نیستی؟
کار تو نجات جان آدم هاست، مگر نه؟
اگر می دانستم محل بیمار اینجاست غلط می کردم، هرگز نمی آمدم.
بیمار ما این جوان است.
زخم عمیقی دارد، خون زیادی از بدنش رفته.
یه همش طبیب، اگر این جوان را در 7 روز علاج کردی، 7 دانه اشرفی و 1 دست خلعت به تو میدهم.
برادران، این زخم مرهم پذیر نیست و بهبودی ندارد. این جوان مرده، بنده که نمیتوانم مرده زنده کنم.
همش، این جوان نمرده، بیهوش است. آنچه بخواهی به تو میدهم که زخم این جوان را مداوا کنم.
من این زخم را درمان میکنم، اما کار بسیار دارد، وقت زیادی میخواهد و دیگر این که چگونه بگویم هزینه.
باشد، کاری با تو میکنم همش که این جوان را 3 روزه علاج کنم.
چه میکنی؟
تشتی از طلا بیاورید تا سر این جراح را ببرم.
تقصیر من چیست؟
شنیدم هر وقت زخمی معالجه نداشته باشد باید جراح ماهری را بکشند و خون آن را به زخم بزنند. این گونه زخم خیلی زود خوب میشود. در صفحه روزگار مانند تو جراحی نیست و باید خون تو را به سر این جوان بمالم تا علاج شود.
تو ابله فکر میکنی من جراح ماهری هستم؟
شکی ندارم.
اگر من جراحم که خون من این زخم را بدتر میکنه.
نه، من بهتر از تو میدانم، باید تو را بکشم و خون تو را به این زخم بمالم.
گار چاره این تو را میکشی.
نه، من را نکشی. باشد، من این جوان را معالجه میکنم، همین حالا او را به هوش میآورم و تا 3 روز زخمش را علاج میکنم.
شروع کن.
آنها کجا هستند؟ مگر چه روی داده است که هیچ کدام آنها نیستند؟ نه آن جوان شجاع، نه قهرمان و نه غلام قهرمان. چه معنی دارد که آنها نباشند؟ هیچ اثری از آنها نیافتید؟
شهریارا، درویش بچه برای خراب کردن مملکت ما آمده بود و آنچه دلش خواست کرد و رفت.
نه، این چنین نیست بهمن وزیر. آن جوان رعنا فرار نکرده است. او می دانست که لشکر یمن از عهده شام بر نمی آید. مطمئنم رفته است سپاهی فراهم کند. همین فرداست که با سپاهی گران پیدایش شود. دیگر این که حال کاریست که شده. پادشاه باید تدارک سپاه ببیند و آماده جنگ باشد تا ببینیم چه خواهد.
چیش می دانی چه می گویی خجند وزیر؟
در این شهر مردانی هستند که هر یک در دلاوری نظیر ندارند و اگر بخت با ما باشد دشمن را شکست می دهیم. آوازه ما در جهان می پیچد و تمام سلاطین نام ما را بر صحیفه عالم برای فتح و ظفر می نویسند. و اگر زمانه نوعی شد که ما اسیر دشمن شدیم، هیچ کس در دنیای فانی نخواهد ماند.
چنین نمی شود و کسی از عهده سپاه شام بر نمی آید. ما چرا باید خودمان را به کشتن بدهیم؟ بهتر است پادشاه مقرر کنند آنچه دختر در این ولایت هست همه را در کجاوه نشانده و همراه سیمین ازار با مال و اموال بسیار برایش بفرستیم.
و دیگر؟
و دیگر این که یک عریضه هم بنویسید که این بیادبی از ملازمان پادشاه سر نزده است. بلکه درویش بچه‌ای در این ولایت پیدا شده و این کارها را کرده است. بنده خواستم او را گرفته و ادب کنم، اما گریخته است و هرچه جستجو کردیم او را نیافتیم. حالا آن درویش بچه از ترس سپاه شام روی به وادی ناکامی گذاشته است. شاید پادشاه شام از سر تقصیرات ما بگذرد و لشکر به این ولایت نیاورد.
باید به دهانت مش بکوبم بهمن وزیر. سخنان بیهوده میگویی مثل همیشه. دهانت را ببر.
ولی سرورم من...
ساکت شو! دستور میدم به اطراف مملکت نامه بنویسید و لشکر جمع کنید. در خزانه را باز کنید و به تمامی لشکر خلعت بدهید.
شهریارا، خاطر شریف را آزرده نکنید که آن جوان چند روز دیگر با سپاهی آراسته می آید و بدانید که فتح لشکر شام به دست او انجام خواهد شد، زیرا که در اصولاب دیدم و شما را به این امر بشارت می دهم.
نمی دانم خجلد وزیر.
اما چنین روایت کردند که چون زخم شیرویه نامدار التیام یافت و احوالات خود را برای عیاران گفت، همه شاهزاده را پذیرفتند و از روی اخلاص بندگی وی کردند و قول دادند تا انتقام از دشمنان شیرویه بگیرند. سباق و یارانش در مدت کوتاهی 10,000 مرد کارآزموده جمع کردند که هر یک در رزم با 100 سوار برابری می کرد. سپاهی که باید در مقابل لشکر سرهنگ شامی به ایستد تا سر موی زیان به شهر یمن نرسد. القصه چند شب بعد جنگ بین سپاه منظرشاه و سرهنگ شامی درگرفت. چندین روز به نبرد بودند و همه امیران و سپاهیان نقابداری را می دیدند که به قلب سپاه سرهنگ می زد و از کشته ها پشته ها می ساخت و کسی نمی دانست او کیست و اهل کجاست.
حیف از آن همه سردار سپاه من که هر یک 100 مرد را حریف بودند. من نمیدانم آن نقابدار از کجا آمده که اگر امروز جلوی او را نگرفته بودند همه سپاه مرا قلم کرده بود.
قربانت گردم، من خیال میکنم آن نقابدار همان کسیست که در بارگاه منظرشاه گوش و دماغ مرا برید.
این ننگ بر تو که با همه پهلوانیت نتوانستی از پس آن جوان قدساخ بر بیایش.
شرمندم نکنید سرهنگ، شرمندم نکنید.
در هر حال وقتی که من از میدان مراجعت کردم دیدم که نقابداران از یک جانب با لشکر خود بیرون رفتن و من یقین میدانم که آن نقابدار از ولایت یمن نیست و از جای دیگر به کمک منظرشاه آمده است. اگر منزل او را پیدا کنید هر چه بخواهید به شما میدهم و شریک دولت هم میکنم.
اطاعت
بشتابید.
شما دانستید که امروز آن نقابدار از کجا پیدا شد؟
شهریارا، آن نقابدار لات و عزا بود که برای شما شمشیر می زد. دو بت در قالب یک تن.
پوچ می گویی بهمن وزیر، مگر بت جان دارد که برای کسی جنگ کند؟
شهریار من، بهمن پیر شده و عقل از سرش رفته است. من یقین دارم که درویش بچه بوده، لشکر از جایی آماده کرده و به کمک شما آمده است.
من همچنین می دانم که آن جوان بودی که بر اسب اژدها خوار سوار بود. اما در حیرتم که اسب اژدها خوار که در طویله من است چگونه به دست او افتاد.
قربانت گردم، غلامان گفتند که 4 نفر به طویله آمدند و از جانب شما نقل کردند که سلطان فرموده اژدهاخوار را با کرهایش زین کنید بدهید ببریم که اراده شبیخون داریم و مرکب را بردن.
نه من هرگز چنین چیزی نگفتم. نامشان چه بود؟
یکی از آنها خود را فیروز معرفی کرده بود.
سلطان به سلامت باشد. آن چهار نفر به یقین از یاران درویش بچه بودند. بنده از روز اول گفتم که او به جایی نمی رود. وقتی به میدان آمد او را شناختم. خواستم خدمتتان عرض کنم اما فرصت نشد.
شهریارا، این خوجند همیشه تعصب خداپرستان را دارد. بنده در علم نجوم دیدم که آن جوان خداپرست دیگر به این ولایت نخواهد آمد.
بله، بهمن منجم و صاحب وقوف است اما از خانه خود خبر ندارد. اگر بهمن راست میگوید که از همه جا خبر دارد، بگوید در خانه خودش چه خبر است.
در خانه من همه امور بر وفق مراد از خوجند وزیر.
نه نیست بهمن، دخترت گلافسر بانو را حارس نامی عاشق شده و برده است.
ای وای بر من. ای یا
گردی برخاست و پنج علم نمودار شد. در سایه علم جوانی بر مرکب نشسته و به دنبال هر کدام 2000 سوار مانند شعله آتش سر رسیدند. یاران شیرویه بر قلب سپاه شام زدند. ابر اجل خیمه زد، باران مرگ باریدن گرفت و بازار ملک الموت رواج یافت. ناگهان از سوی دشت نیز غباری برخاست که چشم خورشید تیره و تار شد. نقابدار با اسب اژدهاخوار با 6000 سوار آمدند و به جانب سپاه سرهنگ آمد. نقابدار تیغ به طرف سرهنگ انداخت. سرهنگ با اسب به زمین غلتید. نقابدار خواست به ضربتی دیگر کار سرهنگ بسازد که غلامان او را در بردند. سپاه منظرشاه پیروز میدان شدند و به سراپرده بازگشتند.
ای فرزند، روز اول که شما به یمن آمدید من خیال کردم که بت بزرگ به من فرزندی داده است، اما بی‌وفایی کردی و خودت را از من پنهان کردی.
شهریارا، بنده بی‌وفایی نکردم و هر جا هستم خدمتگزار شما هستم و جانفشانی برای شما میکنم.
جان فرزند، باید همراه عیاران به شهر برویم تا به خاطر این پیروزی جشنی برپا کنیم.
آمدن من به شهر صورت خوشی ندارد، زیرا ما خداپرست و شما بت‌پرست هستیم. ای شهریار، بنده به یک شرط می‌آیم که همه مسلمان شوید و دست از بت‌پرستی بردارید.
از همان روز اول می‌دانستم تو خداپرستی و حالا هم می‌دانم که خدای تو برحق است. پس من و همه امیران و سردارانم و مردم مسلمان می شویم. آی یاران، این جوان سعادت اختر هادی راه ما شد و ما را به دین حق و صراط مستقیم هدایت کرده است. از همه شما می خواهم مسلمان شوید. همین فردا بت‌ها را می شکنید و زنارها را پاره می کنید.
و اما مطلبی دیگر شهریارا، من دلداده دخترت سیمین ازار هستم و او نیز دلداده من است. او را به عقد من درآور.
شهریار من، در خاطر دارید که ابتدای ورود این جوان به همراه خواجه اشرف به نزد شما آمد؟ از راه علم نجوم و استرلاب دانستم که شاهزاده ای از کشور روم به یمن می آید. این ولایت و ولایات دیگر را مسخر و همه را خدا پرست می کند و خداوند عالم فرزندان نیکو به او محبت می فرماید.
خوجند وزیر چه می گوید جواب؟
خوجند وزیر درست می گوید. شهریارا، من شیرویه شاهزاده رومی هستم.
پس شیرویه همه ماجرای خود را از زمانی که به همراه برادرش ارچه به شکار رفته بودند و به چاهی انداخته و گریخته است و خواجه اشرف نجاتش داده و او را با لباس درویشی به یمن آورده است را برای همگان میگوید.
پس تو شیروی فرزند ملکشاه رومی هستی؟
بلی شهریار من، این جوان دلاور هموز که برایتان گفتم.
ای شیروی نامدار، من سیمین ازار را به تو میدهم. حال بگو دیگر از من چه میخوایی؟ بگو که به جان میپذیرم.
مرا یاری کنی تا به روم بروم و سزای عمل عرش برادرم را که باعث مرگ پدرم ملک شاه و آوارگی من شد را بدهم.
القصه، شیرویه به همراه عیاران و سپاهی عظیم از منظرشاه و سیمین ازار همسرش عازم روم شدند. هرچه بعد از 7 روز جنگ تسلیم سپاه منظرشاه می شود. در این 7 روز شیرویه با نقاب به جنگ با ارچه بود تا اینکه در روز 8 خود را بر برادر معلوم کرد.
ای ارچه، تقصیر آن مظلوم برادرت چه بود که او را در چاه انداختی و پدر را از فراق او کشتی؟ به من نگاه کن. مرا میشناسی؟
ای برادر، غلط کردم. اگر من تو را به چاه انداختم، خداوند عالم تو را به مقام عزت رساند. خدا گواه است که من آرزوی دیدار دوباره تو را داشتم. سختی و مرارت بسیار کشیدم. زندگی به من روی خوش نشان نداد و همیشه در عذاب بودم.
ای برادر، من تو را میبخشم و یاریت میکنم تا خوشی در روزگارت باشد.
پادشاهی روم از آن توست. از این پس من و همه امیران و سردارانم خدمت تو میکنیم. باشد تا همگی به شادمانی زندگی کنیم. مردمان مملکت نیز.
شنوندگان گرامی، این بود قصه شیرویه نامدار. تا وقتی دیگر و حکایتی دیگر، روز و روزگار بر شما به خیر و خوشی باد.
پرواز